بریده بیاران هر جا همه او دیدم، هر جا همه او دیدم.
دوستان ارجمند، برنامه مکارم خوبان بود، درس اخلاق آیت الله ضیاء آبادی، بیان نکات اخلاقی آیه 35 سوره مبارکه رعد. امیدواریم که بهره کافی را از این برنامه برده باشید. دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با برنامه چراغ مطالعه که به معرفی کتاب اختصاص داره.
روایت.
همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودن.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتاب رو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
و
معرفی کتاب.
من این کتاب رو خوندم، نکته های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان گرامی سلام، برنامه چراغ مطالعه رو از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت میشنوین. من علی فرحناک به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده این برنامه، و علی اکبر شرفی صدا بردار در خدمت شما خوبان هستم. شب بود و فضای خونه ساکت. بچه ها خوابیده بودن. مرد نگاهی به پیام های چند گروه مجازی انداخت که در اون عضو بود. بعد رو کرد به همسرش که سرش تو گوشی تلفن همراه بود و گفت: فضای مجازی بد نیست آرزو، به شرطی که همه وقت آدم رو نگیره. به نظرم آدم زیاد نباید خودشو درگیر این گروه های مجازی کنه. آرزو سرشو بلند کرد و گفت: حق با تو آرمان، منم که زیاد تو فضای مجازی نیستم. صبح تا شب که باید به کارهای خونه و بچه ها برسم، مگه اینکه شبا وقتی خوابم یه ساعتی پیاما رو بخونم. آرمان گفت: یه ساعت خیلی زیاده، مگه تو این گروه ها چی می نویسن که ارزش یه ساعت وقت گذاشتن داشته باشه؟ خوب آدم به جای وقت گذاشتن برای مطالبی که گاهی هیچ پایه و اساسی نداره، وقتشو برای خوندن کتاب بذاره که یه چیزی یاد بگیره. البته دروغ نگم، بعضی از مطالب فضای مجازی خوبه، مثل گروه هایی که پیام های علمی و دینی و بهداشتی و از این جور پیام ها رو دارن. اما راستش بیشتر بحثای این گروه های دوستی جدله و هیچ نتیجه‌ای هم نداره. نتیجه که نداره هیچ، دروغ هم هست. آرزو پرسید: دروغ؟ آرمان گفت: بله دروغ. دروغ فقط این نیست که کسی خلاف واقع بگه. وقتی ما به راست بودن مطالبی مطمئن نیستیم و اونو تو فضای مجازی منتشر می‌کنیم، این کار یه نوع دروغ گفتنه. دروغ گستره وسیعی داره. همیشه فکر میکردم دروغ اینه که از کسی چیزی بپرسن و طرف خلاف واقع بگه، یا اینکه کسی مصلحتی حقیقت مطلبی رو نگه. تا اینکه چند روز پیش یکی از دوستام کتابی بهم داد بخونم. اسم این کتاب لذت زندگی بدون دروغه. چند شبه دارم میخونمش. کتاب جالبیه. جالبه من تو این کتاب برای اولین بار فهمیدم که دروغ به غیر از مصلحتی انواع دیگه هم داره، هم از جهت نحوه اجرا، مثل دروغ نوشتاری، رفتاری و دروغ در فضای مجازی، و هم از جهت کاربرد، مثل دروغ‌های صنعتی، ورزشی، سیاسی و حکومتی، اعتقادی و اجتماعی، که هر کدومش تعریف خاص خودشو داره. آرزو گوشی تلفن همراهشو گذاشت روی میز و گفت: چه جالب، منم اولین بار دارم میشنوم. البته دروغ سیاسی و ورزشی زیاد شنیدم، اما به این شکل تقسیم بندی شده نشنیده بودم. باید کتاب جالبی باشه. آرمان گفت برای من که خیلی جالب بود. یه کتاب نسبتاً پرحجمه، چیزی حدود 352 صفحه است. اما چون مطالبش برام جذاب بود، چند شب بیشتر مطالبشو خوندم. 4 بخشه که 3 بخششو خوندم و فقط بخش 4مش مونده که الان میخواستم برم بخونم. آرزو خندید و گفت منو یاد اوائل ازدواجمون انداختی که با هم می نشستیم و کتاب می خوندیم. آرمان گفت آره یادش بخیر. یه شب تا صبح 2 نفری کتاب خوندیم. یه صفحه من یه صفحه هم تو. چقدر کتاب خون بودیم اون وقتایی که این گوشی های هوشمند و فضای مجازی نبود. آرزو گفت آره آدم ها مهربونترم بودن. حالا با اینکه هر روز تو فضای مجازی با هم حرف میزنن، همدیگر رو که میبینن انگار نه انگار که با هم دوستن. مهربونیشون فقط برای گروه های مجازی و تو فضای حقیقی هیچ کاری با هم ندارن. آرمان نفس بلندی کشید و با خنده گفت آره دقیقاً همینطوریه که میگی. حالا بگو ببینم دوست داری مثل قدیما بازم با هم کتاب بخونیم؟ آرزو خندید و گفت همچین میگی قدیما که انگار 50 سال از ازدواجمون گذشته، همش 15 ساله. آرمان گفت حالا یه چیزی گفتم، زیاد سخت نگیر، کتابو بیارم یا نه؟ آرزو گفت آره خیلی دوست دارم چند صفحه از این کتابی که گفتی با هم بخونیم. آرمان رفت و کمی بعد با کتاب لذت زندگی بدون دروغ برگشت و در حالی که اونو ورق میزد گفت اول یه توضیح کوتاهی بدم بعد بخونیمش. همینطور که گفتم این کتاب 4 بخش داره و 352 صفحه هست. بخش اولش توضیح واژگانه. در این بخش درباره معنی واژه دروغ و واژگان همتراز با اون که به نوعی کنایه از دروغه و همینطور معنی لغوی و اصطلاحی مهارت توضیح داده شده. در بخش دوم اول به جایگاه شرعی دروغ در آیات و روایات، بعدم به قالب‌های دروغ پرداخته شده. دروغ‌های گفتاری، نوشتاری و دروغ در فضای مجازی که گفتم تو این بخشه. همینطور دروغ‌های صنعتی، تاریخی، ورزشی، سیاسی، اعتقادی و اجتماعی. آرمان کتاب و ورق زد و ادامه داد بخش سوم درباره بسترها، عوامل، آثار و پیامدهای دروغه. تو این بخش عوامل درونی دروغ مثل جهل و ضعف اعتقادی، بیماری قلبی و حسادت بررسی و بعد به عوامل بیرونی پرداخته شده. آثار دنیوی و اخروی دروغ و تأثیر دروغ در رابطه انسان با خدا، دیگران و با خود هم مطالب دیگه‌ای که در بخش سوم این کتاب نوشته شده. بخش چهارمم که من هنوز نخوندمش فرایند پیشگیری، مقابله و درمان دروغه که چیزی حدود 50-60 صفحه است و میخوام چند سطرش رو امشب با هم بخونیم. آرزو که ساکت نشسته بود و حرفای شوهرش آرمان رو میشنید گفت الان که فکر میکنم میبینم خیلی از مطالبی که تو فضای مجازی نوشته میشه مصداق دروغه. همین جمله های خوبی که بعضی هم یه جور پیام بهداشتیه گاهی وقتا از قول کسایی نقل میشه که بنده خدا روحشون هم خبر نداره. بعضی سعی میکنن حرف خودشون رو از زبان کسایی بگن که بین مردم محبوبیتی دارن و این طبق گفته این کتاب دروغه. یا بعضی از شایعاتی که بهش دامن زده میشه و مطالبی که هنوز ثابت نشده. پخش و نشر این مطالب هم نوعی دروغ و از دیدگاه دینی مذمت شده. آرمان گفت بله دقیقاً همینطوره. آدم وقتی به گستره دروغ فکر میکنه میبینه زندگی بدون دروغ سخته ولی خیلی لذت بخشه. آرمان مکسی کرد و باز کتاب لذت زندگی بدون دروغ رو ورق زد و مشغول خوندن شد. دوستان گرامی برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در برنامه امروز کتاب لذت زندگی بدون دروغ نوشته آقای محمد جواد نوری همدانی معرفی شد. این کتاب و انتشارات دلیل ما در 352 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار، چراغ مطالعتون همیشه روشن.
برنامه چراغ مطالعه بود که تقدیم شما عزیزان شد. در این لحظه همراه بشیم با برنامه راز سرنوشت استاد فاضلی هیدجی و بررسی زندگانی اصحاب نیک و بد امامان معصوم علیهم السلام که دعوت میکنم بشنوید.
اینا هدیناه السبیل اینا شاکرا و اینا کفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره ور از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس بیشمار به پیشگاه خداوند بی مثل و مثال. هزاران درود بر پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی و دودمان پاکش و سلام به شما شنوندگان گرامی. امیدواریم کانون دلهاتون همیشه از نور محبت به خاندان وحی روشن باشه. لطفاً با برنامه راز سرنوشت همراه باشید. در این برنامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی رو درباره زندگی و شخصیت احمد ابن موسی فرزند امام کاظم علیه السلام میشنویم. امیدواریم همه بتونیم رمز و راز نیک سرنوشتی رو از اون بزرگوار یاد بگیریم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان، بدون شک سرگذشت حضرت احمد ابن موسی علیه السلام مجموعه معرفتیه که تجربه های خوبی در اختیار تشنه کامان کمال و رستگاری قرار میده. البته زندگی این امامزاده عزیز با وجود همه درخشندگی هایی که داره از رنج و سختی های زیادی هم از جانب دشمنان خبر میده که اون هم میتونه عبرت آموز باشه. با پخش نخستین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین فاضلی هیدجی درباره سرگذشت احمد ابن موسی معروف به شاه چراغ برنامه راز سرنوشت رو ادامه میدیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از فرزندان امام کاظم علیه السلام جناب احمد ابن موسی معروف به شاه چراغ، فرزند جلیل القدری از امام، شیخ مفید درباره او می نویسه همه فرزندان امام کاظم دارای منقبت و فضیلتن. البته استثنایی داره که ما بعدها می پردازیم به اون. احمد انسانی کریم، جلیل و با تقواست. امام او رو دوست داشته، در کارها او رو جلو می انداخته. امام باغ معروفشون در منطقه یسیره رو به او بخشیدن. او هزار غلام آزاد کرد که ما روی این بند انشاءالله توضیحی خواهیم داد. اسماعیل که فرزند دیگری از امام کاظم علیه السلام میگه پدرم با تعدادی از فرزندانش که من هم جزء آنها بودم ما را به صحرا می بردن و زمین زراعی رو که در خارج مدینه داشتیم اونجا کار می کردیم. این در اختیار احمد بود. 20 نفر از کارگزاران پدرم در اختیار احمد بودن. احمد هرچی می گفت اونا گوش می دادن، دستور از او می گرفتن. پدرم از دور کارهای احمد رو نگاه می کرد و اگر چیزی از نگاه احمد دور می ماند و احمد از آن غافل می شد، خب پدرم به او تذکر می دادن. ارشاد مفید جلد 2 صفحه 244. بر اساس این گزارش او زیر نظر و تربیت مستقیم امام کاظم قرار داشته. واگذاری کار و کارگزاران به او نشانه این هست که کاردانی، امانتداری و وظیفه شناسی او برای امام مورد قبول بوده. از میان فرزندان امام کاظم غیر از امام رضا علیه السلام که خب جایگاه ویژه خود رو دارن، همین احمد و تعدادی از سایرین جایگاه بلند و ارزشمندی داشتن. به طور مثال یکیش محمد ابن موسی است. در رابطه با او نوشتن صاحب وضوء و صلات، اهل نماز بوده، دائم الوضوء بوده. در طول شب نوشتن چندین بار برای نماز بلند می شده، که این سیره نبی مکرمه. حضرت هم شب را تقریبا به نماز احیا می کرده، منتها نه به این معنا که شب تا صبح نماز بخوانند، ولی در فرصتهای مختلفی شاید 3 بار، 4 بار، 5 بار حتی نوشتن که نماز شب نبی مکرم اسلام در طول شب پراکنده شده بوده و حضرت شاید این 11 رکعت رو در 3 مرحله، 4 مرحله میخوندن، که خب هم عمر انسان، هم شب انسان، خانه انسان به نماز دائما متبرک بشه. یا فرزند دیگر امام ابراهیم که سخاوت و کرمش مشهوره، حضرت معصومه سلام الله علیها که علم و عبادتش در حد بسیار بالایی است، در بهار جلد 48 صفحه 288 تعدادی از این موارد رو ذکر کرده. مرحوم مجلسی در بهار همین جلد صفحه 307 می نویسن مادر احمد از بانوان محترم خانه امام کاظمه. او را ام احمد صدا می زدن. امام توجه ویژه‌ای به او داشتن. زمانی که امام رو در مدینه جلب کردن و به بغداد فراخواندن، امانتها و ودیعه هایی که نزد امام بود او رو نزد ام احمد به امانت سپردن تا پس از شهادتشان به امام رضا علیه السلام تحویل بده، که خب همین کار رم کرد. او پس از شهادت امام با امام رضا به عنوان امام بیعت کرد. و این در حالی است که این نکته قابل توجهه، مردم سراغ خانه ام احمد آمدن، مردم فکر میکردن امام بعدی در همین خانه است. جلالت، عبادت، کراماتی که از احمد دیده بودن، اینها را سراغ احمد کشوند. دانش احمد رو قبول داشتن، فکر میکردن احمد وارث امامه. خب احمد میگن خطبه‌ای برای مردم خواند که بسیار بلیغ و فصیح بود، خود رو در بیعت امام رضا معرفی کرد. و او تا زمانی که مأمون امام رضا را به خراسان بخواند در خدمت امام رضا بود. این یک مقام تقوایی مهمی رو از جناب احمد و مادر جناب احمد، که هر دو معلوم میشه دینشون رو به دنیا نفروختن. بیعت او با برادرش زمانی که نگاه و توجه بخشه مهمی از شیعیان به او بوده، نشانه بزرگی اوست، نشانه سلامت نفس و تقوای اوست. مرحوم کلینی در کافی روایتی را هم از احمد ابن موسی از عمویش علی ابن جعفر از امام صادق نقل میکنه، که در این روایت از رسول خدا نقل شده که در مسجد الحرام رکن یمانی را استلام کنید، دست بزنید، خود را به اون بمالید، که او دست خدا در زمین و روز قیامت شهادت میده. ولی متاسفانه از سایر تراث علمی جناب احمد چیزی به دست ما نرسیده. قبر شریف این بزرگوار در شیراز دارای قبه و بارگاهی با شکوه. از کسانی که تصریح کردند جناب احمد ابن موسی معروف به سید سادات و شاه چراغ در شیراز دفن شده، وحید بهبهانی در تعلیقه رجال، محدث بهرانی در لؤلؤة البحرین، حمدالله مستوفی که به سال 750 وفات کرده در نزهة القلوب، روضات الجنات، ریاض العلماء، اینها همه به این مطلب تصریح کردند. جناب احمد با برادر دیگری که دارن محمد و حمزه، این ستا از یه مادرن و مادرشونم از کنیزان امام بوده که به مقام همسری امام علیه السلام رسیده بوده.
صبح و خورشید در آینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود،
لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاره صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
شنوندگان فرهیخته، سپاسگزاریم از اینکه همچنان با برنامه راز سرنوشت همراه هستید. تاریخ ولادت احمد ابن موسی معروف به شاه چراغ دقیق معلوم نیست، لکن در ایام دهه کرامت یعنی حد فاصل سال روز ولادت حضرت فاطمه معصومه و ولادت امام رضا علیه السلام، روزی هم برای بزرگداشت حضرت شاه چراغ اختصاص داره. انشاءالله همه ما با شناخت هرچه بیشتر و بهتر این انسان پاک بتونیم از سرگذشت او درس عاقبت به خیری بگیریم. اکنون به دومین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین فاضلی هیدجی عنایت کنید.
در کتاب شیرازنامه که نوشته احمد ابن ابوالخیر زرکوب شیرازی است می نویسه قبر شریف احمد مخفی بود. در نیمه اول قرن هفتم در زمان سلطان ابوبکر ابن سعد ابن زنکی کشف شد. چگونگی این کشف را معین الدین جنید شیرازی در کتاب شد الازار که خطی این کتاب و ما مطالبش رو از تعلیقه تنقیح المقال گزارش می کنیم، چون این آورده که قبر شریف این بزرگوار باز شد، جسد تر و تازه بود، تغییری نیافته بود، در دستانش انگشتری بود که در نگینش چنین نوشته شده بود: العزت لله احمد ابن موسی. سلطان بر قبه او بنایی را تأسیس کرد که البته ذریح و این تشکیلات فعلی رو نوشتن در زمان ناصرالدین شاه اتفاق افتاده. در این میان چون ممکنه به ذهن و به گوش بعضی از دوستان برسه من عرض می کنم، در این میان تنها ابن فندق نسابه معروف قرن ششم که به سال 565 از دنیا رفته می نویسه قبر احمد در اسفراین خراسانه. گروهی قبر مزار او رو در شیراز دانستن ولی اشتباهه. تنها مدرکی که گاهی ممکنه بعضی ها یه خلجان ذهنی براشون عارض بشه عبارت ابن فندقه. نکته مهم و قابل توجه این هست که ابن فندق حدود 100 سال قبل از ابوبکر زنکی از دنیا رفته و خبر از قبری در شیراز که در زبان مردم مشهور به قبر احمد ابن موسی است خبر داره میده. پس چگونه زرکوب شیرازی می نویسه که قبر جناب احمد در قرن هفتم کشف شد؟ به نظر می رسه قبر معروف در شیراز از قرنها پیش معروف به قبر جناب احمد بوده. این قرن ششم و هفتم به وجود نیامده، چون عرض کردیم ایشون میگه در قرن هفتم کشف شده، ابن فندق یک قرن قبل از او نوشته که یه قبری در شیراز هست معروف به قبر احمد. به نظر من این قبر از ابتدا بوده، معروف به قبر جناب احمدم بوده، منتها خب چون ابتدای این قبر عرض خواهیم کرد حضرت مخفیانه در شیراز از دنیا رفته، قبرش هم علنی نشده به نحو شایع، تشییع جنازه مفصلی نداشته، این قبر شریف به صورت یک قبر معمولی از سادات بوده، زبان به زبانم به نام احمد ابن موسی بوده، منتها اینکه بنایی بر روی او بسازن و اعلان علنی بشه که این قبر قبر احمد ابن موسی است در زمان ابوبکر زنکی اتفاق افتاده. روی تشکیکاتی این قبر به رسمیت شناخته نمی شده تا اون حادثه اتفاق افتاده و خب دیگرانم قبول کردن. بنابراین خود نقل ابن فندق با دو نقلی که عرض کردیم نوشتن رسمیت یافتن این قبر شریف در قرن هفتم هست، نشون میده که این مطلب از مدت ها پیش بوده. خصوصا نکته ای رو که دوستان عزیز باید بهش توجه کنند، اموری همانند نسب و مقبره ها شهرت و مردمی درش محکمتر از نوشته یک مورخه. به هر حال در انتساب این قبر شریف به جناب احمد اصلا نباید دغدغه داشت.
مسلم، طلحه و زبیر، مالک اشتر، سلمان فارسی، ابوذر، عمار یاسر. نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت.
یکی دو نمونه از حالات این بزرگوار رو نقل می کنیم. یکی از حالاتی که برای این بزرگوار باید نقل کنیم و نشانه جایگاه بسیار بزرگ این مرده، بحث آزاد کردن هزار بنده است. جناب احمد کمالات و گوناگونی داشته که ما اشاره کردیم. کرامت او، تقوای او، بیعت او با امام رضا، توجه ویژه امام کاظم به او نمونه ای از این هاست. ولی این گزارش که در رابطه با او نوشتن که او با دست رنج خیش هزار برده آزاد کرد، در احقاق الحق مدارک این مطلب رو جمع‌آوری کرده، جلد 33 صفحه 833. حتی نوشتن که کان یکتب المصحف، نسخه های قرآن رو می نوشت و اینا رو می فروخت و با این دست رنج، با این عرق جبین پولی رو تهیه می کرد که یه غلامی رو آزاد کنه. در منظومه نخبت المقال زیبا میگه شاه چراغ احمد ابن کاظم اعتق الفن سید الاعازم. در زمانی که جهان پر از برده بوده، برده ها بخش مهمی از ثروت و زندگی مردم بوده، اسلام یک تلاش همه جانبه‌ای کرده، صدها قانون برای از بین بردن بردهداری و در شکل محدودی کنترل آنها انجام داده. اسلام مبانی مختلف بردهداری، از جمله تفاوت نژادی، برتری بعضی انسانها بر بعضی دیگر، یا این نکته که بسیار شایع بوده که تفاوت استعدادها را دلیل می گرفتن که باید بعضی بر بعضی دیگر خدمت کنن، همه اینها را اسلام از بین برد و با از بین بردن این مبانی تقریبا 90% برده هایی که در اون روز بوده از نظر اسلام به رسمیت شناخته نشدن و اسلام اینا را برده نشناخت. در کنار این، اسلام آمد اون 12-15 موردی که اینا اسباب بردهداری بودن، کسی دزدی میکرد بردش میکردن یا خودشو میدزدیدن بردش قرار میدادن، همه اینها رو از بین برد. کتابی هست به نام اسلام و بردهداری، بررسی تاریخی اسلام و بردهداری، نوشته عبدالرضا عرب ابوزیدآبادی، که کتاب بسیار خوبی است، یک تحقیقات جامعی داره و در رابطه با بحث بردهداری خوندن این کتاب شایسته است. در کنار اینها اسلام دو کار دیگر هم انجام داده. اولا ارزش انسانی برده ها را با دیگران یکی شمرد. با ده ها قانون سعی کرد اینا خرد خرد آزاد بشن. خیلی از کفاره ها در اسلام آزادی بردگانه و بازم به همین ها اکتفا نکرد. آزاد کردن برده را از عبادات مهم در کنار نماز و روزه شمرد. از رسول خدا این حدیث و ائمه دیگرم نقل کردن که نمیخواستن این حدیث هی پخش بشه. رسول خدا فرمودن من اعتق رغبتا مؤمنتا کان له بكل عضو منها فکاک عضو منه من النار. شیخ طوسی در امالی جلد 2 صفحه 4 این حدیث آورده که هر کس غلامی را آزاد کنه، به هر عضو اون غلام عضو خودشو از جهنم داره آزاد میکنه، دست و پاش و سرشو داره آزاد میکنه. روی این جهت بحث آزادی غلامان مطرح بوده و در این میان که واقعا از فضایل بسیار بزرگ امیر مؤمنان علیه السلام، امیر مؤمنان این سنتو پا نهادن که هزار غلام آزاد کنن. این سنت از امیر المؤمنین به یادگار ماند. من نگاه می کردم دیدم چندین امام این سنت رو از امیر المؤمنین گزارش کردن که این ویژگی امیر المؤمنین بوده. اعتق علی فی حیات رسول الله الف مملوکن مما مجلت یداه و عرق جبینه در احقاق الحق از قندوزی نقل میکنه که امیرالمؤمنین هزار بنده آزاد کرد که همش رو با مزد کارگری خودش پولشون رو تهیه کرده بود.